بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل از جمله ادله‌ای که کسانی که قائل هستند که ظنون خاصه در اعتقادات اعتبار نداره به اون استدلال کرده بودند، عرض کردم این دعایی هست که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی على دینک. وجه استدلال این گونه بود که بیان کردیم که معلوم می شود در ایمان در اعتقاد ثبات شرط، لذا پیغمبر اکرم این رو تقاضا می کنه. حالا معنیش این نیست که پیغمبر نداشته درخواست می کند که این براش حاصل بشه، بس پیغمبر داشته برای استدامه اش را از خدای متعال میخواد، چون به ذات که نداره که پیامبرم مثل بقیه هرچه داره بلغیره، به ذات نیست. در هر صورت اختصاص به پیامبرم که نداره، یعنی هر مؤمنی در ایمانش ثبات شرط است، یعنی هر ایمان مشروطون به ثبات، حالا خدوسن و بقاءن باید باشه. از طرف دیگه زن درش ثبات نیست، اونی که درش ثبات علم یقینه، از ظن لا ثبات فیه. پس نتیجه میگیرن که ظن در ایمان و در اعتقادات اعتبار نداره، علم لازمه، یقین لازمه. خدمتتون عرض کردم که این دعا در روایات ائمه علیهم السلام هم آمده، حالا اون نبویش من در منابع شیعه پیدا نکردم، ولیکن منابع ما از اهل البیت ائمه علیهم السلام داره، فرق نمی‌کنه به هر حال. یعنی به هر حال این عبارت و این دعا صدر عن المعصوم، حالا خواه از پیامبر باشه یا از ائمه علیهم السلام. خب حالا اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید، من عرض می‌کنم اگر به نظر شریفتون چیزی میرسه در مورد این استدلال استفاده می کنیم. حالا اون که یه بحث دیگری، الان مسئله این است که در اعتقاد که یک امر لازمی است، ایمان که لازمه، ایمان آیا با علم می شود یا با ظن هم می شه؟ یعنی در تصدیق ایمانی و اعتقادی آیا از نظر علمی معرفت ظنی کافی است یا اینکه معرفت یقینی باید باشه؟ الان بحث فعلا اینه. خب چرا ناسازگار باشن؟ چرا؟
یقین بعد میارده به علم، یعنی یه چیزی به علمی بهش میگیم مثلا حالت استدلالی داره، مثلا چیزای ریاضی، چیزای تجربی، چیزی که علمیه، یعنی استدلال برداره، اون چیزی یعنی منطقه ایمان اصلا چیزی.
نه، ما که نمیگیم که ایمان قبل علم، یعنی حالا اون بحث دیگه که ایمان چیست؟ آیا ایمان از جنس علمه و معرفته یا عمله یا معرفت و عمله یا هیچ کدوم از اینها؟ اصلا حقیقت ایمان جنسش نه از جنس معرفته و نه از جنس عمله، نه مرکب از اینها. یا قول، حتی بعضی ها ایمان را به اقرار قولی معنا کردن، اونم نیست. ایمان حقیقتش یک نوع التزام و عقد القلبه، یعنی تسلیم بودن. و قبلا عرض کردیم که به قول تفتازانی ایمان یعنی گره زدن، دل را و قلب را به یک چیزی پیوند زدن، این میشه ایمان. اون وقت ایمان شرطش علم است. یعنی ایمان علم نیست، ولیکن مبنا و شرط این التزام و این تسلیم و این انقیاد، این متفرع بر علمه. رابطه علم و ایمان رابطه مقدمه و ذل مقدمه است، یا شرط و مشروطه. عینیت نیست، مغایرت هم نیست. حالا بحثش شده است. نه اینطور نیست. و جهدو به ها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوه ها. در مقوله ایمان ممکن انسان بدانه، خوبم بدانه، یعنی 100% بداند، ولیکن جهود کنه، یعنی قلبش تسلیم نشه. مثل خود ابلیس دیگه، یعنی ابلیس رأس العالمین بالله است، ولی رأس الکافرین بالله است. ابلیس اینجوره دیگه، ابلیس خدا رو میشناسه، به عزت خدا معتقده، به معاد معتقده، ولیکن در این حالی که معتقده، یعنی به لحاظ علمی مؤمن نیست، یعنی کافر. حالا این بحث دیگه
در مورد استدلال، در مورد زنون هم بیان که زن اطمینانی، اگر زن اطمینان بیاره همین اطمینان برای تذکرش و ایمان بردن کافیه. بله. اگر بگیم زن اطمینانی، حالا چیزن اطمینان در واقعش
مرحله
از علم
برای
نمیدیم، اما
اطمینان
خودش
میتونه تومنده. جواب بدید دیگه، یعنی این اشکال استدلال رو میخواید اشکال بگیرید. خب بازم نکته بازم هست استفاده. بله کمال الدین دیروز نقل کردیم من بهش رو
که در همین را از پیغمبر مردم کنم آقا مسلمه سوال میکنی که تکرار میکنی من پیغمبر استدلال در این
جاره. خب از منابع شیعی، در منابع شیعی اومدن کافی نیست، از طریق صحابه و مثلا اینها نقل شده. یعنی یه وقت از در منابع شیعه که نقل میشود، منابع روایی، حالا که شما پیدا کردید که اینجور مستند پیغمبر بشه، اینجور ایب نداره. اگه مثلا باز به ام سلمه برسه از یه طریقی بالاخره معتبریه، جوری که اون حالا غیر از ام سلمه معتبر باشه. اگه پیدا کردید بفهم، شما پیدا نکرد.
از اون مستثبات میتونه تو مراتب باشه، ثباتی که به طبع یقین باشه و ثباتی که به طبع زن باشه. اون مناسبات نداره که ثباتی باشه که از طریق زن حاصل بشه، اون چیزی که میانی که هست ثابت باشه. در حقیقت ثبات ما زو مراتب بده. این معنی معناش اینه که در پیغمبر قطعا یقین بوده و علم بوده، ولی در افراد عادی میتونه زن باشه و این ثبات نسبت به امر ملمون هم وجود
داشته
باشه،
یعنی
اطمینانی باشه.
بالاخره باید روشن بفرمایید که شما علم میدانید منتها درجه نازلی از علم، یا و میفرمایید ثبات میاره، یا نه اصلا علم نیست ثبات داره. روشن تر بده.
به امر ملنون هم میشه و تصور کرد که نسبت به امر ملنون ثبات باشه. اون از بین متزلزل
جزم نیست دیگه اونجا. اون جزم که نیست چطور ثبات حاصل میشه؟
اون نسبت به امر ملنون،
یعنی مثل اینه که آدم تکیه کنه به یه، فرض کنید که تکیه گاه لرزان، آدم مثلا تکیه میکنه به یه چیزی که این میلقه، خب چجور میشه بگیم که این ثابته؟ این تکیهگاه باید محکم باشه.
البته ما بگیم استمرار اون تکیهگاه، حالا این تکیهگاه 100% باشه یا نه 70% باشه.
عرض میکنم اگر زن خودش ثبات نداشته باشه، ما وقت ایمان میخواد مبتنی به زن و متکی به او باشه، چطور میتونه ثبات داشته باشه؟
ثبات رو ما اگر معنا به استمرار بگیریم که فرموش حضرت علی که استمرار داشته باشه ایمان ما منقطع نشه، پس اگر ثبات رو به معنی استمرار بگیرید نسبت به امر ملزوم هم میشه استمرار رو تصور
کرد. واقعاً ظن یعنی چیزیست که آدم خودش به اون جزم ندارن، یعنی اصلا ثبات
هم چرا قطع هم میتونه احتمال نه. خلاف هم میشه داد.
نه 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 قطع نگاه کنید
امکان خلاف میشه، امکان تزلزل داره داری.
نمیشه، یعنی آدم قاطع حین القطع دیگه برای او احتمال خلاف اصلا نیست، در ظن هست. احتمال خلاف از الان ضعیف باشه، مثلا 90% هم باشه 10% میشه بعد احتمال خلاف. جزم اونجا یکی دیگه 100%. پس نمیتونیم بگیم هم ظن است و هم درش ثبات هست، این قابل جمع نیست، مگر اینکه اصلا بگوییم که حالا لیس بظن علم لکن العلم له مراتب. علم النبی متناسب با شخصیت النبی هست، علم امیر المومنین متناسب با شخصیت امیر المومنین همطورا تا بیان پایین تا برسیم به علم مثلا ابن سینا در حد شخصیت ابن سیناست، بیان پایین تا برسیم به علم متعارف از عقلای بشر، نه خواص اهل مثلا فلسفه ریاضیات اینها، نه علم معصوم هم نه، نه در حد اعلی که علم معصوم باشه مثل پیغمبر، نه در حد عالی که علم مثلا فیلسوفان و اهل تفکر عمیق باشه، بلکه یک علمی است که متعارف از مردم عقلا نه مسامحین، همین عرف دقیق منتها نه اون دقتهای اهل ریاضیات و اهل فلسفه، و در حد خودش دقت میکنه و به یک اطمینان و علمی میرسه، علم داره. دقت فرمودید؟ این بعد به این مبنا اون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم به اون برمیگرده. اگر ما معتقد شدیم که اونی که از ظاهر کلام حکیم استفاده میشود ظنون خاصه، حالا اونایی که میگن ظن خاصه، یا مثلا از خبر عادل ثقه حاصل میشود، این ولو عند اهل دقه به یقین بالمعنى الاخص نمیرسه، اما اگر قبول کردیم که یحصل العلم الذي يسمى طمأنينه عقلائيه، میگن اینجوری، مثلا این مثلا علوم تجربی، مثلا بخوایم مثال بزنیم، عند اهل تجربه علما هستند و خواصن، به اون نظریه‌ای که میرسن میگن علم داریم، مثلا میگن علم دیگه اصلا اسمش علم هست، این علم طبیعی، علم فیزیک، علم مثلا ریاضیات، علم مثلا فرض کنید که زیست شناسی و غیره. ولی اگر همون رو به یک ریاضیدان بدهیم، اون میگه نه از نظر من این یقین ریاضی در توش حاصل نمیشه، علمان ولی لا علم، این نمیگه زن نسلا، یه علمه. حالا اگر ما بگوییم اونی که برای عقلا حاصل میشه از همین ظواهر کلام، البته قرینه خلافش نباشه، اینا هم دیگه با توجه اون شرایط، اونها میگن میدانیم که قبلا بحث کردیم، اگر چنانچه این رو ما بپذیریم، خلاصه اینجا مبنا فرق میکنه، اگر گفتیم که هازا ظنون، این استدلال ولی درسته، یعنی این استدلالی که گفته است که این ظن است ولا ثبات له ولی ایمان معه ثباتون، این استدلال درسته. اگر گفتیم که نه خیر، این که شما میگید ظنون، شما اسمش میذارید ظنون، این بر اساس مقیاس‌های منطق و فلسفه و اینا هست، اما مخاطب در این خطابات شرعیه که اهل منطق و فلسفه اینا که نیستن، یعنی خاص اونا که نیستن، عموم عقلا هستن. وقتی لا تقف و مثلا ما لیس لک به علم، حالا این لک به هر کس میخوره، به پیغمبر میخورد علم پیغمبرانه، به ابن سینا میخورد ابن در حد ابن سینا، به متعارف از عقلای بشرم میخورد علم متناسب با خودشون، میگه آه من علم دارم، زور که نیست، میگه من علم دارم، میگن نه ما علم نداریم، خب شما نداشته باش به تکلیف خودت عمل بکن، من علم دارم، لی علمم، مثل آیه که میفهمد لکم دینکم و لی دین، این نوع متعارف بشر داریم، میگن لنا علم، ما نحن نعلم، نمیگن نظنو، شما میگی انا اظنو، میگن خب شما که میگی اظنو برای شما به درد نمیخوره، اما خطاب که مال شما که نیست که، یعنی اگر مخاطب خواص باشن، مثلا پیغمبر باشه یا بعد از پیغمبر معصوم باشه یا بعد از معصوم خواص از عقلا باشن، بله، اما اگر بگوییم که این خطابات چه در اعتقادات چه در غیر اعتقادات عقلای بشرن و عقلا این مقوله به تشکیکه، یعنی عقلیت آنها و به نتیجه علمیت آنها مقوله به تشکیکه، هر کسی متناسب با علم خودش مکلفه، و الا اگر بفهم علم پیغمبر رو مقیاس کنیم، خب همه دیگه چه میشه، خارج میشن دیگه، یعنی فقط امیرالمومنین میمانه و مثلا همسال ایشان، بقیه همه خارج میشن. پس اگر مراد اون علمیست که یختص به نبی، که قطعا این نیست، این باطله، چون لازمه اش این است که اکثر قریب به اتفاق انسان ها بشن خارج، یعنی بشن غیر مومن، اگر چنانچه مراد علم است، لکل مکلفن حسب علمیت خودش، ظرفیت خودش، خب میگیم این چیزها رو عقلای بشر میگن نحن نعلم، علم دارن دیگه، ثبات هم هست. دقیق فهمونید آقای شهابادی، یعنی اگر بپذیریم که ظن است نمیشه جور کرد، یعنی ظن است میگه ظن درش ثبات نیست، پس ما اینجوری جواب میدیم، میگوییم که این علم، علم مراتب داره، یه مرتبهش اون مرتبه ایست که گفتم مثلا معصوم داره، یه خودی بیم پایین تر اونیست که اهل تفکر و نظر مثلا فیلسوفان ریاضیدان ها دارن، یه خودی بیم پایین تر همون علمیه که متعارف از عقلای بشر بر اساس یک سلسله شواهد قرائن به علم میرسن، مهم اینه این به علم رسیده، حصل له العلم، پس لا تخفو مثلا لا تخفو ما لیس لک به علمون، اینا دیگه شامل نمیشه، این علم داره. یا اینکه ثبت قلبی، این با این علم خودش ثبات داره، از خدا میخواد که این ثبات با این علمش استمرار پیدا کنه. این دیگه
معنی تعریفی که ما از ثبات داریم
چیه؟
استمرار هست یا نه؟ امکان تخلف
ثبات یعنی اینکه این قابل آسیب پذیر به عنوان نباشه، نه اینکه اصلا محال باشه ها، کلا محال باشه، ولی با توجه به این قرائن و شواهد و حالا ادله و تفکر و اینها این باقیه دیگه، این میشود علم. اما اگه ظنی باشه، ظنی میگه نه فعلا من قرینه ای ندارم برخلاف، اگه پیدا کردم از این دست بر میدارم، یعنی چی میگه اصلا از اول سسته.
از جهل مرکب هم ما این رو داریم دیگه، یقین هست.
اون جهل مرکب علم اون رو بحث کردیم، اینا رو نکنید، جهل مرکب جهل است و علم است. علم گفتیم یادتون باشه گفتیم که دو حیث داره، یک حیث به لحاظ العالم و نفس العالم، یک حیث به لحاظ معلوم و حکایت از معلوم. جهل مرکب با یقین از اون حیثی که وصف عالم فرق نداره، این 100% جزم داره، اشکالش کجاست؟ از اون حیث کاشفیت و حکایتگری، اون یقین مطابقه با واقع حکایت میکنه، اون جهل مرکب حکایت نمیکنه، والا از اون حیثی که وصف و نفس انسان هست با یقین فرقی نداره، یعنی هر دو جزم داره، منتها چون کاشف از خارج نیست میگیم این مطابقه با واقع نیست، در جهله، یعنی به لحاظ کاشفیت جهلون، به لحاظ اون صفت عالم و نفس عالم در واقع علمون، اینجوریه، یعنی دو جنبه داره.
ثبات نسبت به شکلی که
جهل مرکب داره معنا داره یا نه؟ بله دیگه، چون از خودش که نمیگه جهل مرکب، ما میگیم جهل مرکب داره، خودش میگه علم داره.
خب از ثبات رو از داری ما معنا
جزم، یعنی باید جزم باشه.
نه ثبات رو معنی جزم میگیم.
بله یعنی چیزی که متزلزل نباشه، تزلزل ناپذیر باشه، محکم باشه. محکم باشه یعنی باید علم باشه دیگه، باید جزم باشه.
محکم برای فرد میشه.
بله برای فرد. برای خود فرد بعد این فرد به حالت حالا بگی طمأنینه، به حالت جزم، اینا باید رسیده باشه.
واقعیت بودن معنی که سر جاش باشه، تکون نخوره.
آره.
یعنی بر همین دینی که هستم واقع بمونم.
بله.
تغییر نکنه.
درسته.
سر جا ثابت برقرار
باشه. آره دیگه، ما میگه که با ظن نمیشه. ظن یه چیز ثابت نیست. یعنی متزلزله. ولی کن علم که باشه، یقین که باشه، یقین هم به ثابتی. مهم نداره، اون درجاتشه. ما یک گام اول داریم برای ایمان، علم میخواییم، علم حصولی، حالا بگویید علم حصولی هم باشه کافیه، با تفکر، با استدلال. علم که حاصل شد، اون ایمان در واقع یک حالا نورانیتی، یک صفایی، یک قداستی به عقل و فکر آدم میده. البته از دو جهت ایمان نقش داره برای زیادت معرفت، برای فهم، یکی حصولی یکی حضوری. یعنی در پرتو ایمان و اعتقاد نفس انسان صیقلی میشه، فکر انسان قدسی میشه. وقتی که حاصل شد، هم به لحاظ معرفت حصولی رشد میکنه، هم به لحاظ معرفت حضوری. این نظام منافات نداره، که بگوییم که من باید بفهمم تا ایمان بیاورم، از اون طرف هم بگوییم که نه، من ایمان میآورم تا بفهمم. یعنی در واقع جناب آقای آگوستین قدیس، این حرف ایشونه دیگه، و آنسل بعد ازشون هم آنسل، و حرف آقای آکویناس، اینا با هم تعارض نداره. یعنی آکویناس که استدلالگرا و عقلگراست و معرفتگراست، با آقای قدیس آگوستین و آقای آنسل که اینها ایمانگرا هستن، اینا تعارض ندارن. اگه دقت کنید، یعنی اون نگاهش به اون مراتب عالیه از معرفت فهمه، اونی که آگوستین گفته که ایمان، اون که دیگر که اصلا هیچو از این مدار خارجه، اون یه چیز دیگه است. حالا این ببینه که میخوام اینو باید جای خودش بحث بشه. آقای کیگارد یه حرف دیگه ای داره غیر از حرف آگوستین و حرف آنسلم و اینا، اصلا یه چیز دیگه است. حرف اینا نا فیلسوفن و فیلسوفای عقلگرا هستن. ولی اونی که آقای کیگارد گفته از این یه مطلب دیگریه. اون اصلا گره میزند ایمان را به شکاکیت، به ندانم، به نمیدانم. اینها نه، اینها نمیگن، یعنی ایمان با معرفت، حالا یا معرفت قبل الایمان یا معرفت بعد الایمان، ما میگیم هر دو. یک کسی میگه اصلا که ایمان با معرفت نه قبلش نه بعدش هیچ سنخیت نداره، اصلا ناسازگاره. میشه حرف کیگارد. حرف کیگارد غیر از حرف آگوستین و آنسلم و اینا هست. نه، میگن اصطلاحا میگن ایمانگرایی، فیدئیسم. نقش داره، بله. ایمان
باید میشه
نه نه نه
میشه.
ایمان جهلش بیشتر میشه، داره رسوخ در جهل. فرقش اینه که شما بروید پای چراغ بنشینید یا پای خورشید بنشینید، پای شمع بنشینید، یا اصلا به جایی که تاریکه. اگر کسی در تاریکی فرو برود یا در باطلاق بنشیند، هر چه بیشتر غور کند بعدش بیشتر میشه. مرکز نور حقیقته، حقیقت حق مطلقه. اگر شما تسلیم حق مطلق شدی، وصل به او شدی. وقتی وصل به حق مطلق شدی، نفست نورانی میشه. مثل که شما به خورشید خودت وصل کنی. اما اگر به بت رفتی، به سنگ رفتی، گاو پرست شدی، گاو که نورانیت نداره که. حقیقت مطلق، حقیقت مطلقه. یعنی شما بین گاو و خدا فرق نمیذارید؟ نه، همین همین موجودی که
اولش بگید این حقیقت مطلق، بله. نمیشه که ما هنوز تازه اولش هستیم.
حالا دیگه ببینید، اون دیگه بحث با براهین اثباته که بالاخره یه موجود مادی نمیتونه حق مطلق باشه. گاو باشه یا چوب باشه یا سنگ باشه یا حتی خورشید باشه. حتی خورشید باشه که ابراهیم فرمود هازا ربی هازا اکبر، ولی فلما افل قال لا احب العافلین. استدلال داره اینا، ادعا که نیست. بر اساس یک سلسله استدلال ها و برهان های محکم عقلی ما به این نتیجه میرسیم. حالا که میرسیم، میگویم حق مطلق از حق مطلق، اگر کسی بهش وصل شد و تسلیم شد، نورانیت پیدا میکنه، وصل به حق شد، سعی وجودی پیدا میکنه. به هر مقداری که در شعاع حقیقت مطلق قرار بگیره، نورانیت پیدا میکنه. و هرچه نورانیت پیدا کنه، هم از نظر حضوری، هم از نظر علم حصولی، یعنی اون محسیس که در فلسفه اینا را حق حسابیه. این که شیخ اشراق می فرماید که چند نوع حکیم داریم: حکیمون بحاسون عدیم التعلق، حکیمون متعلهون عدیم البحث، حکیمون بحاسون متعله. اون حکیمی که بحاس فقط از عدیم التعلق هست، می فرماید مشای مسلکه، یعنی فقط به عقلش پناه میبره، خرد. اون از ورای حجاب میبینه، یعنی معرفت تو مفاهیم پیدا میکنه. اون حکیمی که متعله و عدیم البحث است، فقط یک مسیری را میرود، چون که از نظر عقلانیت و تفکر محدودیت داره، اون سیر و سلوک عملیش محدوده، افق محدودیه. مثل یه آدمی که شنا کنه توی یه چیز استخری، یک کسی شنا میکنه در یک دریاچه، این شنا میکنه با فکرش، با چیز عملش سیر و سلوک میکنه، ولی که محدودیت افق داره، اون سیر و سلوکش در یک محدوده تنگ قرار میگیره. اما اگر حکیم شد به خاص و متعله، این جمع بین الکمالینه، یعنی هم سیر و سلوک داره، نفسش صیقلی میشه و هم فکرش جولان داره و فعالیت میکنه، اون وقت این میشود انسان کامل به قول ایشان. ایشان میگوید هر وقت یک نفر پیدا شد که هم بحاس بود هم متعله بود، این جامع الحکمت این شد، این میشود پیغمبر، میشود امام، یعنی اصلا زمام امور جامعه میگه به دست چیار این باید باشه، این چنین فردی باید باشه همواره که جامعه را با دو چشم و دو بال به سمت کمال سوق بده. متعله فقط، بحاس فقط نمیتونه جامعه را خوب رهبری کنه، دوتاش باید با هم باشه. این حالا حرفای شیخ اشراق در اول حکمت الاشراق. جناب ابن سینا هم همین حرفا را تقریبا تو اواخر عمرش گفته، توی اشارات و نمت عارفین اونجاها این بحثا گفته. صدر المتعلی خب دیگه از اونها پیش قدمتر هست، یعنی پیش قدمتر که نیست، این در واقع حرف اونها را تکمیل کرده، اونی که شیخ اشراق گفته یا ابن سینا اونجا گفته. ایشان آمده در این نظام حکمت صدرایی جمع بین الامور الثلاثه کرده، یعنی در واقع شهود که عرفان باشه، سیر سلوک عرفانی، و هم عقل و برهان، و هم در واقع وحی که حالا بگوییم قرآن و سنت. چون ملا صدرا از همه اونها نسبت به وحی و آموزه‌های وحیانی ارتباطش و اشکافش بیشتر بوده، البته بر اساس آثارشون میگه، اینا رو در علم غیب نداریم، آثارشون اینها رو میگه، چون ایشان هم تفسیر قرآن داره و هم شرح کافی داره، یعنی هم با احادیث مأنوس بوده و هم با قرآن کریم انس داشته. حالا اونا دیگه آثارشون نشون نمیده، اقلا آثارشون ما نمیبینیم که مثلا جناب شیخ اشراق یا جناب ابن سینا یا حتی فارابی این مقدار با مفاهیم وحیانی و آموزه های وحیانی معارف ارتباط می داشتن نداشتن، حالا اگه داشتن لابد ما نمیدیم، ولی ملا صدرا اینا را دار، فرق حکمت صدرا با اونا یعنی فرق. حالا در صورتی که اینا یه بحث های مبنایی هست و اینجا الان جاش نیست، ما الان داریم این را بررسی میکنیم که آیا اگر کسی یقین نداشته باشه در اعتقادات، از ظن الخاص که در فقه حجته، در فروع حجته، آیا در اعتقادات اعتبار شرعی داره یا نه؟ آیان میگن نه. دلیلش چیست؟ دلیلش این دعا هست، از جمله ادله این دعا هست. از کردیم این دلیل نیست، برای خاطر اینکه این ثبات حسب المکلف یحصل من علم المکلف، و علم المکلف حسب شخصیت المکلف. علم النبی ثبات النبی را داره، علم امیر المؤمنین ثبات شخص خودش داره، برسیم به ابن سینا و ملا صدرا هم مال خودشون را دارن، تا برسیم به متعارف از انسان. اگر علم داشته باشن ثبات هم داره. حالا شما میگید آقا برای ما اینا علم نیست، میگه خب برای شما نباشه، برای خود و آقا باید باشه دیگه، به شما چه ربطی داره؟ این می حاصل
بود که با تعبیری که اولش از قیام قلب با توجه به اسمی که داره در حال دگرگونی است، این یعنی شاید همونطور که از طریق فرمودید به تناسب علم انسان، حالا چه پایین با تشکیکیه، یک جورایی داره عوامل بیرونی رو که حالا گاهی در زندگی انسان پیش میاد داره اونها رو میگه خدایا کاری بکن که اونها تأثیر نگذاره، مثل پزشک متخصص ریه که عالم قاطع به این که این سیگار سرزنداز ولی سیگار بکشه. یعنی یک عوامل بیرونی، گرایش های بیرونی رو داره میگه خدایا تأثیرش رو بر علم من این خیلی به این وقت کار نداره، چون در مثلا تعبیری که داره با اون نام خدا رو صدا میکنه، یعنی خونسا کن عوامل بیرونی از روابط که همین میزان علمی رو که من دارم رو مخدوش نکنه. این که ما این ور رو بحث رو بگیم که این چقدر کم بوده که خراب شده یا نه، فکر میکنم با اون عنوان خطابیش نمیده.
حالا بسیاری این مانع از اون نیست، فرمایش شما هم نکته خوبیه، منتها حصرش هم وجهی نداره. بهتر اینه که بگیم این جمله که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، هر آنچه که مخل به ثبات هست اینجوری بگیم بهتره. حالا ما بیشتر بحثمون چون مسئله علم و ظن و اینا بود، رو اون بعد معرفتی توجه داشتیم. جناب عالی می‌فرمایید ممکنه که چون همون بحثی که کردیم که ایمان علم فقط که نیست، یعنی رب انسانی که علم داره ولی دین نداره، یعنی ایمان نداره، شما به اون جنبهش نظر میکنید که این دعا ناظر به بعد معرفتی نباشه، اصلا به بعد ثبات از علل و عوامل غیر معرفتی باشه، مثل نفسانیات و وساوس شیطانی و مثلا اینجور چیزها. من به نظرم میاد که این اختصاصش وجهی نداشته باشه، یعنی بهتره اینه که به اطلاقش اخذ بکنیم، بگیم اون چه که میتواند قلب را از مسیر ایمان خارج بکنه، اینی که میتونه خارج بکنه گاهی ضعف علمه، یعنی آسیب معرفتی است، آفت معرفتی است که اگر معرفتش درست نباشه، لذا اول دین معرفت او دیگه اونم هست. یکم این است که آره تنها معرفت نیست، چه بسا معرفت هم باشه عوامل دیگری که اینها انسان را، قلب آدم را مضطرب میکنه یا از مسیر خارج میکنه اونم باشه. این نکته از تاریخ نکته خوبیه، افزودن بر مطلب است نه اینکه جای او باشه. یعنی این یا مقلب القلوب و ثبت قلبی علی دینک، یعنی کل اون عاملی که این ثبات قلب را، این قلب را ممکنه از مسیر ایمان خارج بکنه، حالا خواه اون عامل عامل ضعف معرفتی باشه یا عوامل غیر معرفتی باشه، این به هر دو نظر داره دیگه، نباید منحصرش بکنیم به این بخش دومی که شما می‌فرمایید، اینجا اطلاقش هر دو رو می‌گیره، هر دو آسیبه بالاخره.
تو جور
ولی نبودش، بله نه، شما جنبه ایجابیش نه سلبیش بگیرید، فقدان العلم ایمان رو متزلزل میکنه، بله وجودش ملازمه نداره که حتما اگر علم آمد ایمان باید بیاد، اما اگه نباشه آدم به چی میخواد تسلیم بشه؟ به چیزی که مجهوله، شک داره که نمیشون تسلیم باشه. عرض کردم دیگه، متوجه شدم فرمای شما رو، عرض کردم که یه وقت میگویم کل ما حصل العلم و حصل الایمان، یه وقت میگویم اذا لم یکن هناک علم لا یحصل الایمان. الان ما این جملهش داریم میگیم، میگه اگر علم نباشه ایمان میخواد بر چه چیز مبتنی بشه؟ پس باید یک علمی باشه تا این ایمان دارای پایگاهی باشه، نه اینه که کل ما حصل العلم حصل الایمان ها، اما اذا فقد العلم، یعنی علم نباشه یا ضعیف باشه، ما ایمان متزلزل میشه. اینو فطرت دو بعد داره، فطرت ادراکی، فطرت احساسی. فطرت ادراکی بله به علم برمیگرده، فطرت احساسی به تمایل و گرایش برمیگرده. فرق فطرت دو جنبه ای. باور علمی غیر از باور ایمانی است. علمی یا ایمانی؟
علمی.
حالا علمی بعد.
اون علمی
اون تصدیق.
باور دارم که این باور با ایمان فرقش چیه؟
اصلا دیگه تصدیق علمی غیر از تصدیق قلبی ایمانی. اون به مقوله فکر، ادراک و مغز، این دله، یعنی ایمان کار دل. قلب همون یه نفس ناطقه ما تسلیم میشه، ما حالت انقیاد، حالت تسلیم بودن که فلا و رب بکر صحابه شریف، فلا و رب بکر لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما غزیت و یسلمو تسلیما. ایمان اینه، یعنی اون وقت اینا ایمان دارن که اینجوری باشن، اگر چنانچه اون حالت تسلیم باشه این میشه ایمان،
یعنی تعبد مقدس.
یه وقت اسلام زبانی داریم، اسلام غیر از ایمان ها، یک اسلام ظاهری داریم که به شهادت اینه، یعنی به اقراره، این همون چیزی در فقه مطرحه. اما یه وقت در علم کلام بحث میکنیم، در علم کلام به این نمیگن ایمان و اسلام. در علم کلام بحث عقیده مطرحه، نه بحث اقرار زبانی. اون بحث ایمان که تصدیق قلبی باشه مبتنی بر تصدیق علمیه، یعنی تصدیق علمی شرط لازمه برای ایمان، شرط کافی نیست. چه بسا انسان تصدیق علمی داره تصدیق ایمانی نداره، مثل همون آیه شریفی که خدمت خونه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، قرآن بفهمند یعنی اهل کتاب پیغمبر رو میشناختن، میدونستن که این همون پیغمبریه که موسی وعده کرده، عیسی وعده کرده، یعنی مصداق رو خوب میشناختن. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، جانم بله بله، این علم یعنی میشناختن، میدونستن این که همونیست که وعده شده، ولیکن بر اساس اغراض و منافع نفسانی و این چیزا فلما برمی شود که جا هم ما عرفو کفرو، یعنی وقتی که آمد همینی که میشناختن جهود کردن، کفر کردن، انکار کردن، جهدو به ها و سقینف انفسان. اینا بحث اینجوری داره، اینا مفصله، اگر خواستید رجوع بفرمایید جاهایی که اینا ما مفصل بحث کردیم، حقیقت ایمان، اقوال در ایمان، چند جا بنده اینا رو بحث کردن، چون که عقاید استدلالیه، مفصل ترش در حواشی قواعد العقائده، قواعد العقائد مرحوم خواجه، اونجا بنده تعلیقهایی دارم چاپ شده، اونجا اینا آوردیم، اقوال مختلفی هست در ما نظر خودمون، یعنی تو کتاب عقل و دین هم من اینا آوردم، یه فصلی هم در عقل و دین هم داریم، کتاب عقل و دین، همین بحث ایمان رو اونجا هم آوردیم، اقوال مختلفیه. این نظریه ای که میگن ایمان با شک میسازه و امثال آقای شبستری نشسته میگن، همون رو بحث کردیم، نقد کردیم، اینجور نیست. ایمان با یقینه، با معرفته، منتها معرفت مقوله به تشکیک، معرفت و یقین یک درجه نداره، با متناسب با اشخاص متفاوته و هر کس یقین خودش معیاره. اگر یقین اون قله و اون شاخص ها باشه، اون وقت بقیه دیگه دستشون خالی میمانه، این قطعا اینجور نیست. کمال ایمان هم حالا لذا امیرالمومنین اونجا میفهمد که اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی از تصدیق به و کمال و تصدیق به نفی و صفات هم لشهادت کل صفات الله آخر، یعنی اگر کسی به عینیت صفات قائل نشود، نه اینکه مؤمن نیست، مثلا اشاعره مؤمنن بله، خدا رو میشناسن بله، کمال ایمان دارن خیر، کمال ایمان این است که شما نفی و صفات زائده بکنید، بگی صفات عین ذات، اگر گفتی صفات الهی عین ذات است، این کمال العقیده است، کمال معرفته. اما اگر گفتید که نه صفات زائده، معرفت هست منتها معرفت ناقص است، اما نمیگن شما کافر شدید، میگه من بیشتر نفهمیدم، من از نظر خودم به این مقدار رسیدم که صفات مثلا علم الهی ظاهر بر ذاته، نه عین ذاته. دقت بفرمایید، داره کمال چیز رو نداره، معرفت رو نداره. نه ندارن که تسلیم زبانی رو نمیگم، تسلیم قلبی، ایمان یعنی تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به یک امری که او را حق میدانیم، مثلا خدا، پیغمبر، معاد، میگن ایمان، تسلیم قلب. کتب فی قلوبهم الایمان، این ادله زیاد داره. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان فی قلوبكم قولوا اسلم. حالا اذن بفرمایید، چون که این موضوع بحث ما که اینا نیست، از بس خارج میشیم دیگه، حالا اینا باید در جای خودش ما صحبت کردیم، نه کلاس بالاخره باید تو مدار خودش بره جلو، و یه بحث دیگری میخواد جای دیگری. خب الهونا، خلاصه ما مجموعه ادله دو قول را بررسی کردیم دیگه، ادله کسانی که میگفتن از ذنو فل ایمان فل عقاید حجت است بحث کردیم، این ادله هم که میگفتن که حجت نیست بحث کردیم، این بحث تا اینجا پروندهش بسته شد. ولیکن یک بحث کوچیکی باقی مونده که بعضی ها ازشون یک نظریه تفصیل استفاده میشه، که نه این یه جاهای خاصی ظن، همون ظن خاصا، اون ظن خاصی که در احکام فقهیه اعتبار داره در اعتقادات اعتبار ندارد الا یه جاهایی، یعنی در واقع اینو تفصیله. یه قول میگفت اعتبار دارد مطلقا، یک قول میگفت اعتبار ندارد حجت نیز مطلقا، یک قول تفصیل هم هست. این قول تفصیل یه قسمتیش از مرحوم شیخ انصاری استفاده میشه، یه بیانیشون دارد در رسائل که این نکته‌ای که حالا میخوام عرض کنم خدمتتون معلوم خواهد شد انشالله، و یک بیان مرحوم آیت الله خویی دارد در مصباح الاصول. حالا این دوتا رو میگم دیگه، در واقع تتمه بحث ما این رو انشالله انجام بدیم دیگه. این مبحث ما که بررسی مبانی اجتهادی در علم کلام بود، این مبانی مربوط به اصول الفقه، اینی که ما پارسال بحث کردیم دیگه، حالا هم تتمش هست، مبانی اجتهادی بود که معمولا بحثای اصول الفقه این رو بررسی کردیم. انشالله بعد از این که تمام شد میریم سراغ مبانی معرفت شناختی اجتهاد کلامی، یعنی یک کسی که میخواد در علم کلام مجتهد باشه، حالا یه مبانی عقلی داره، مثلا امور عامه فلسفه در جای خودش از منطق هست، اینا هم هست، یکم معرفت شناسی. بعد انشاءالله میخوام اون بحث رو قبلا هم قولش داده بودیم میخوام وارد او بشویم، این تتمه رو انجام بدیم دیگه، یعنی این نظریه تفصیل رو هم ببینیم و خارج بشیم. اول قول مرحوم شیخ انصاری رو من خدمتتون عرض کنم، حالا وقتم خیلی کم باقی مونده جانم، در حد عرضه، چون فرمایششون طولانیه، این در حد طرح مسئله که یه قدری ذهن دوستان با اصل فرمایششون حالا آشنا بشه. اگر هم خواستید ببینید ملاحظه کنید، بحث مطالعه کنید، بسیار حدود 30 صفحه است، 31 صفحه است، بحث یعنی مفصلی ایشون نسبتاً داره در کتاب رسائل طبق این چاپای جدید جلد اوله، یک عنوانی داره، مثلا جا داره که آدم ملاقه بخواد مفصل تر بحث کنه کل این متن رو بخونه، کل متن رو همجرا بخونه و تحلیل کنه تا آخر، ولی خونده خیلی طول میکشه. الامر الخامس فی اعتبار ظن فی اصول دین، این عنوان رو مطرح فرموده و حدود 30 صفحه ای را برده جلو، اقوال مختلف را جوانه مثلا بحث کرد. اونی که بنده حالا نقل میکنم زبده فرمایش ایشون، اولین مطلبی که ایشون داره که در حد امروز این وقت کمی که داریم این است که حالا اصول دین چی هست. اول ببینیم که آیا تعریفی داره اصول دین با فروع دین، فرقش در چیه. ایشان میفهمد که این نه من الله این مقدار تر میکنیم، مسائل اصول دین چیا هستن؟ اونیست که اولا و به ذات اعتقاد مطلوب است و تدین ظاهری، اونی که اولا و به ذات مطلوب شارع است، المشهد که اعتقاد و تدین ظاهری و آثار عملی مد نظر نیست. اینا میگن اصول دین، یعنی هر کجا که دین هست اون امری که دین مطرح کرده از ما چه خواسته، از مکلفین چی خواسته، اعتقاد خواسته. دو تدینه، ایشون میگه تدین ظاهری که حالا معنیش میگه چیه خواسته، اما اثر عملی اونجا مطرح نیست، گرچه یترتب بر اون عقیده رو به ما اثرها، ولیکن مطلوب اولیه اون نیست، مطلوب اولیه عقیده است. اگه اینجور باشه میشه اصول دین، و اگر چنانچه غیر از این شد، یعنی اونی که دین مطرح کرده شارع مقدس میخواد چی است؟ عمل است میخواد، گرچه عمل که بدون باور بدون عقیده که نمیشه، ولیکن نوک اون در واقع حالا تیز اون پیکان خطاب به عمله، مثلا صلات، صوم، زکات، حج، امر معروف، نهی از منکر، اینا عمله، گرچه البته عمل متکی بر چه است؟ بر یک باور، بر یک عقیده. یعنی ببینید اونی که مد نظر هست اولا و به ذات عمله، اونجا اونی که مد نظر هست ایمانه، مثلا به وجود خدا، به قیامت، به پیغمبر، حالا خواسته عامه، اینجور چیزا. این تعریفی است که ایشون حالا از اصول دین فرموده، صفحه 555 این چاپ جدید جلد اول رسائل. خب حالا دقت بفرمایید، بعد میفهمن پس اصول دین یعنی اعتقادات مشخص و چی هستن دیگه، اون چیزهایی که این دو نکته درش مطلوب هست، الاعتقاد و تدین. این تدین ظاهری هم که ایشون فرموده عبارتش اینطور است، هیلتی لا یطلب فیها اولا و به ذات الا الاعتقاد و باطنن و تدین و ظاهرن و این ترتب علا وجوب ذالک بعض الاثار العملیه. این تدین ظاهری به نظرم مراد اون اظهاره، یعنی اون اعتقاد قلبی خودش را اظهار بکنه. اظهار معمولا با چه انجام میشه؟ معمولا با زبان انجام میشه دیگه. آدمی که میخواد اظهار بکنه اقرار به لسان میکنه، مگر حالا یه جایی اخرس باشه مثلا نداشته باشه نتونه، اون وقت با اشاره و اینا. پس مراد از تدین ظاهری یعنی چی؟ یعنی اظهار الاعتقاد الباطنی، حالا باللسان او ما به منزلت اللسان. پس این میشه اعتقاد. بعد میفهمند حالا اینه که بر مکلف واجب است که اعتقاد پیدا کند، یعنی اصول دین از واجب، این دو دسته است، این دو قسمه. یک، اونجایی که مشروط به تحصیل علم نیست، اعتقاد مطلقه، یعنی خداوند متعال شارع مقدس اعتقاد را واجب کرده است، شرط نگذاشته، یعنی واجب مشروط نیست، مطلقه. البته علم واجب می شود به لحاظ مقدمه، اما خود اون عقیده وجوبش مشروط به علم نیست، وجوبش مطلقه. مثالش چی؟ ایشون هیچ مثال ذکر نکرده، یک عبارتی به کار برده، فرموده کل معارف، عبارتش اینه: احدهما ما یجب علی المکلف الاعتقاد و تدین به غیر مشروط به حصول العلم. کل معارف، مراد از معارف چیه؟ ظاهرا مرادشون از معارف الاعتقاد بالله تعالی، به وحدانیتهی و کمالاتهی دیگه، مثلا صفات ثبوتی و سلبیه، دقت فرمودی؟ این میشه معارف. یا مثلا الاعتقاد به نبوه، حالا نبوت عامه نبوت خاصه، الاعتقاد به المعاد، اینا رو میگه معارف، یعنی اصول که ما هم میگیم اصول اعتقادات. اینا مطلقه، یعنی یجب الاعتقاد بالله، الاعتقاد به نبوه و معاد، مشروط به علم نیست، که آقا اگه علم پیدا کردی واجبه، نه وجوبش مطلقه. ولی از باب این که مقدمش علم است، تحصیل و تحقق این واجب بدون علم نمیشه، اما علم چه میشه؟ وجوب مقدمی پیدا میکنه، وجوب غیری و مقدم واجب که در اصول بحث میکنم. این یه دست است. دست دوم اونجاییست که وجوبش مشروطه، یعنی عقیده وجوب داره اما وجوبش مطلق نیست. اگر علم برای کسی حاصل شد باید به اون معتقد باشه. مثل چی؟ میفهمن دسته دوم، ما یجب علی اعتقاد و تدین به اذا تفقه حصول العلم، اگر برایش علم حاصل شد، که بعض تفاصیل المعارف، اینجا هم مثال ذکر نکرده، تفاصیل المعارف، مثلا تفاصیل مربوط به خداشناسی، علم الهی حصولیه یا حضوریه، این لازم نیست که حالا آدم بره دنبال این بگرده ببینه علم خدا چجوره، فقط ببینه خدا عالمه. اما اگر حالا علم حاصل شد برایش خدا علمش مثلا حضوریه، دیگه باید به این معتقد باشه. اگر برایش علم حاصل شد که علم خدا حصولیه مثلا، بعد دقت کردی؟ یا صفات خدا عین ذاته یا زائد بر ذاته، این بحث نکرده باشه مهم نیست. این فقط باید بداند که خدا صفات کمال داره، نقص هم نداره. اما اگر حاصل شد که صفات عین ذاته است، باید بهش معتقد باشه. اگر هم علم پیدا کرد زائد بر ذاته، اونم باید به علم خودش معتقد باشه. یا تفاصیل برزخ، معاد، اینجور چیزا. پس تا اینجا اینطوری شد، دقت کردی؟ حالا اینا جدا جدا بحث میکنه، آیا ظن در اعتقادات قسم اول اعتبار داره یا نه، آیا در اعتقادات قسم دوم اعتبار داره یا نه. اینا جدا جدا ایشون مطرح فرموده، به لحاظ حکم تکلیفی، به لحاظ حکم وضعی. دیگه شیخ انصاریه، دیگه شیخ انصاری وقتی وارد یک بحث این چنین میشود قوغا میکنه، یعنی پهلوان قدر، مرد میدانه، یعنی همه زوایای مساله رو واقعا آدم کیف میکنه وقتی اینو میبینه که این ذهن جوال ایشان و این قدرت فقاهتی ایشون تو این مساله چه قشنگ بحث کرده. حالا دیگه ما بیش از این مقدار مجال نیست که همه حرفای ایشون رو بخوام نقل بکنیم، ولی قشنگ جدا کرده این دوتا رو. ان شاء الله تعالی طرح بحث کردیم، جلسه آینده به امید پروردگار میپردازیم به دیدگاه ایشون نسبت به اون قسم اول، یعنی اونجایی که اعتقادات مطلقه مشروط به علم نیست، ببینیم اونجا ایشون نظرش چیه، آیا از ظن و حجتون اولا. و اون تفصیلی که داده چیه، اون تفصیلی شلو بحث. و صلی الله علی محمد و آله و آله.